بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که معنای شک در استصحاب آیا شک به معنای اخص علیکم السلام یعنی تصاب طرفین یا به معنای اعم که عبارت است از معنای لغوی که شامل ظن غیر معتبر، شامل شک اصطلاحی و شامل وهم هم میشه. بحث در این بود در تنبیه دوازدهم. ایشون چند دلیل اقامه کردن بر این که مراد شک به معنای لغوی یعنی معنای اعم. بعد مطلبی رو از مرحوم شهید در ذکرا نقل کردم. یک اشکالی به نظر می رسید در این جمله الیقین لا یرفعه الشک که بین اینها تناقضه و این ممتنعه و ایشون به نوعی در صدد حل این مشکل بودن. مرحوم شیخ به توجیه کلام شهید پرداختن و اساس توجیه ایشون همین بود که شک در اینجا به معنای عام، شک به معنای لغوی مراده که شامل وهم هم می شود. تا این جمله ایشون که گفت فیعول الاجتماع الظن و شک فی الزمان الواحد درست بشه، گفتن اگر شک رو به معنای اهم بگیریم و احتمال موهوم را هم داخلش بدانیم این مشکل برطرف میشه. بعد مرحوم شیخ مجدداً اشکال کردن به این توجیه که به هر حال به نوعی این توجیه را مخدوش میکرد. بعد میفرماید و کیفکان، به هر حال ما چه این توجیه را بپذیریم چه نپذیریم، اون چرا که این اشکال کننده به کلام شهید اشکال کرده، اصل مطلبش که به طور کلی نه یقین میتواند با شک جمع بشه و نه ظن میتواند با شک جمع بشه، اصل این حرف درسته، اصل این سخن درسته، لذا ما بهتر اصلا یه راه دیگری رو طی کنیم غیر از اون راهی که شهید طی کرده. در مورد این جمله الیقین لا یرفع الشک اولا این است که اصلا بگیم مراد چیز دیگری است. سه احتمال مرحوم شیخ در مورد این جمله نقل میکنن. احتمال اول این که بگیم این الیقین لا یرفعه الشک این در حقیقت داره اخبار از واقع میکنه، یعنی داره میگه در واقع این چنین است که یقین به وسیله شک رفع نمیشود. خب این میفرماید که مسلم کذبه، چون بالاخره وقتی شک بیاد یقین از بین می رود. احتمال دوم این که بگیم الیقین لا یرفعه الشک، یعنی این که شارع ما را متعبد به یقین ثابت کرده، یعنی یک حکم شرعی برای تعبد و پیروی از یقین ثابت مورد نظره. یعنی چی؟ یعنی به ما میگه تعبدن متیقن باش. این هم مسلم معقول نیست، چون مثل این میماند که وقتی در افق نفس انسان احتمال خلاف هست، تعبدن بگو نیست، الان روز، تعبدن بگو شبه. این چنین چیزی ممکن نیست. احتمال سوم که احتمال درستیه در مورد این جمله اینه که آثار یقین سابق را با شک لاحق رفع نکن. الیقین لا یرفعه الشک، یعنی آثار الیقین سابق لا یرفعه الشک لاحق، آثار یقین سابق را شک لاحق از بین نمیبره. لذا اصلا دلالت بر اجتماع در زمان واحد نداره تا بخواهیم اون راهی که شهید رفتن بریم. اصلا نمیخواد بگوید که اینها در زمان واحد عرض به حضور شما مجتمعا تا این اشکال به وجود بیاد. ببینید و کیفکان، تا اینجا خونده بودیم دیگه، و کیفکان فما ذکره المورد من اشتراک الظن و الیقین فی عدم الاجتماع مع الشک مطلقا فی محله. اون چرا که مورد، اون ایراد کننده بر شهید که اونجا فرمودن فلا یرد ما اورد علی من ان الظن کل یقین فی عدم الاجتماع مع الشک، این حرف ایشون که من اشتراک الظن و الیقین فی عدم الاجتماع مع الشک مطلقا، این که ظن و یقین با هم در این که با شک قابل جمع نیستند مشترکند. مطلقا یعنی چه؟ مراد ایشون و مراد شهید از شک یکی باشد، چه مرادشون از شک چیز دیگری باشه، مرادشون یکی نباشه. به هر حال فی الجمله این سخن، این اشکال وارده. فل اولا ان یقال ان قولهم الیقین لا یرفع الشک، این که میگن یقین عرض به حضور شما شک نمیتواند او را رفع کند، لا دلالت فیه علی اجتماعهما فی زمان واحد، دلالتی در اونها در این به اصطلاح قول، در این که به اصطلاح دلالت بکند بر اجتماع این دو یقین و شک در زمان واحد، ها چنین دلالتی ندارد. الا من حیث الحکم فی تلک القضیه به عدم رفع، مگر از حیث حکم که در این قضیه شده به این که رفع نشه. حالا اینو توضیح میدن که حکم به عدم رفع مراده، حکم به عدم رفع، بله، از این جهت اینها میگه اجتماع دارن، این نمیتونه اونو رفع بکنه، اما این که در زمان واحد مجتمع باشن چنین دلالتی نداره. ولا ریب ان هذا ليس اخبارا عن الواقع لانه كذب، این مسلم اخبار از واقع نیست چون کذبه. چرا کذبه؟ چون مسلم عرض به حضور شما بالاخره یقین به وسیله شک از بین میره دیگه. ولیس حکما شرعیا به ابقاء نفس الیقین ایضا، اینجا پای تعبد هم در کار نیست، نمیخوان یک حکم شرعی بکنن به این که نفس یقین و خود یقین رو نگه دار، لانه غیر معقوله، چون این مثلا معقول نیست، شما یقین نداری
اما میگه بگوی بنابر یقین بگذار، انشالله یقین داری. این یه چیز نفسیست، اینجور نیست که به اصطلاح به زور و به تعبد بشه ایجادش کرد. و انما هو، این احتمال احتمال صحیحه، حکم شرعیون منتها به عدم رفع آثار الیقین سابق به شکل لا. این که میگه الیقین لا یرفع آشک، یعنی این، یعنی آثار یقین سابق با شک لاحق رفع نمیشه، سواء کان احتمالا مساویا او مرجوحا. حالا این شک لاحق میخواد احتمال مساوی باشه یا احتمال مرجوح باشه. پس معلوم شد که مراد از شک در اینها شک به معنای ها لغت. خاتمتون، در خاتمه اموری را متعرض می شوند که اینها هم به نوبه خودش نسبتاً مهمه. البته در مورد امتحان مثل این که اینجور صحبت شده، یک پنجم آخر حذف ازش سوال نمیاد، تعادل تراجی هم جزشه، باید حساب کنید یک پنجم حدوداً چقدر میشه. و سوال هم عمده سوال ها از بخش اول کسی که متن رو خوب خونده باشه، متن رو به اصطلاح نگاه بکنه، باید بتونه جواب بده. بله، منتها از خاتمه سوال هست، از تعادل و ترجیح هم هست، منتها تعادل و ترجیح تقریبا از اوائلش دیگه، از اوائلش سوال داده میشه. ممکن یکی دو تا سوال اونجا باشه، یکی دو تا مثلا از خاتمه باشه، یه 7-8 تا هم از قسمت های اول. سوال های قسمت های اول ادقه از این سوال های نسبت به این اواخر. حالا به هر حال دیگه خاتمه هم چون به هر حال جزئه اون جاهایی هست که ازش یعنی سوال داده بشه، حالا اگه ذکر کردم خدمتون میشه. بحث اول خاتمه در مورد این هست که ایشون میگن بعضی از بزرگان برای عمل به استصحاب یه شروطی را ذکر کردن، مثل بقاء موضوع، عدم معارض، وجوب فهم. خب اینها به نظر مرحوم شیخ اینها شروط عمل به استصحاب نیستن، شروط جریان استصحابه. فرق این دوتا چیه؟ این که بگیم چیزی شرط عمل به استصحاب است، چیزی شرط جریان استصحاب است. البته این حرف حالا صرف نظر از این که این تفکیک درست یا غلطه، ما فعلا اول مراد شیخ رو باید بفهمیم، چون خود مرحوم آقای آخوند هم به این اصلا تفکیک اشکال کردن. حالا ما با این کاری نداریم. پس دو عنوان داریم، یکی چیزی به عنوان شرط عمل به استصحاب و دیگری به عنوان شرط جریان استصحاب. این دوتا چه فرقی دارن؟ ببینید گاهی بحث در این هست که آیا استصحاب در این موضوع جاری هست یا نه؟ که این یک بحث صغروی است. به عبارت دیگر مفاد کانه تامه، هل کان الاستصحاب یا هر هل کان استصحاب موجودن، حالا مثلا اینجوری تفسیرش کنیم، آیا استصحاب اصلا هست، موجوده، جریان داره؟ یه بحث صغروی میشه. اینجا تو این موضوع خاص استصحاب اصلا جاری هست یا نیست؟ یه وقت بحث در این است که حالا این استصحابی که در این مورد قابل جریانه آیا حجتون املا؟ بحث کبروی میشه، بحث مفاد کانه ناقصه میشه. هل کان الاستصحاب معتبرن حجتن؟ در اولی سخن از وجود و جریان و به اصطلاح مفهوم استصحابه، آیا اصلا استصحاب جاری میشود یا نه؟ زمینه جریان دارد یا ندارد؟ در دومی بحث در این است که آیا اصلا استصحابی که حالا قابل جریانه اعتبار داره یا نداره، حجیت داره یا نداره، معتبر هست یا نیست. بله، یعنی قابل جریان بودنش مفروغ عنه بحث در حجیتشه. مرحوم شیخ میگه بعضی ها آمدن برای عمل به استصحاب شروطی را گفته، در حالی که ایشون میگه اصلا این شروطی که گفتن بقای موضوع و عدم معارض و اینا شروط عمل به استصحاب نیستن، اینا شروط جریان استصحاب هست. اصلا اگر استصحاب بخواد جایی جاری بشود، این فرع بر این است که موضوعش باقی باشه، فرع بر این است که معارضی نداشته باشه. پس این شروط حق این است که شروط جریان استصحابند، نه شروط عمل به استصحاب. به عبارت دیگر اینا بحث هایی است که در حوزه به اصطلاح مفاد کانه تامه واقع میشه، یعنی همون بحث های صغروی که آیا اساسا این جریان دارد یا ندارد، نه اینکه آیا عمل به این استصحاب میشود یا نه و اینا شرط عمل باشن. بله، همون حجت بودن. بله، البته واقعش این است که حالا صرف نظر از این، اصلا بین اینا تفکیک کردن درست نیست. یعنی چی بگیم استصحاب جاری است اما حجت نیست؟ استصحاب جاری است اما عمل بهش نمیشه؟ اصلا این دوتا از هم دیگه تفکیک ناپذیره. درست اینه که واقعا جریان الاستصحاب با حجیت الاستصحاب نباید فرق گذاشته بشه. بله، اختلافه. کی عمل سیره ای که مورد نظر شارع باشه و مورد تایید شارع باشه یا ردعی از طرف شارع نشده باشه، سیره عقلائیه معتبره. چرا؟ حجت. شما میتونید مثلا ببینید، حالا ممکنه بیان بگن آقا فرض بفرمایید که یه وقت بحث میکنیم در این موضوع شهرت فتوایی تحقق داره یا نداره، بعد بحث میکنیم خب حالا که شهرت فتوایی در اینجا تحقق داره آیا حجیت داره یا نداره. در بعضی موارد این چیزا میشه تفکیک بشه، توجه دارید؟ یه بحث صغروی بشه اولا که حالا مثلا آیا در اینجا اجماع منقول حاصل یعنی محقق یا نه، کسی ادعای اجماع کرده یا نه، بعد بحث کنیم خب حالا آیا اجماع منقول حجت یا نه. به این شکل در مورد استصحاب نمیتونیم بگیم که اول ببینیم آیا اصلا استصحاب اینجا جاریه یا نه، بعد ببینیم که آیا حجت یا نه. به هر حال مرحوم شیخ میفرماید اون شروطی که این آیون به عنوان شرط عمل به استصحاب ذکر کردن همه برمیگرده به شرط جریان استصحاب. نه نه اصلا عقل که استصحاب داره، استصحاب در احکام عقلی که اصلا راه نداره، چون شک که در حکم عقلی مسابقه با انهدام موضوع دیگه، اصلا تردید یا عقل موضوع و با تمام قیود و مناطاتش درک میکنه حکم داره، یا حکم داره یا نداره، تردید معنا نداره. عرفم هم میتونه، عرفم هم میتونه، ما چیزی نیمدیم حالا مثلا در مورد استصحاب سری قیود شرعی اضافه کنیم. ما البته از بعضی از ادله سری جای استفاده کردیم، ولی امهاتش هم مثلا خودش یک امر، البته میگم اگر ما مبنای حجیت استصحاب رو روایات قرار بدیم، خب البته یک محدودیت هایی برای ما ممکنه ایجاد بشه. خب این نکته اول که آها بله، این شروطی که ذکر کرده اند این آیون در حقیقت شرط جریان استصحاب، نه شرط عمل به استصحاب. اما حالا یکی از اونها بقاء الموضوع، ما باید برای اینکه بخوایم استصحاب جاری بکنیم بقاء موضوع برای ما مسلم باشه، احراز بقاء موضوع بشه. منتها نکته ای که وجود داره در مورد بقاء موضوع باید خوب عنایت بفرمایید. این بقاء الموضوع یعنی چی؟ این که میگه موضوع باقی باشه یعنی چی؟ ایشون میخواد بگه بقاء کل شیئن به حسبه، بقاء هر چیزی به حسب خودش. شما به ذهنتون نرود که بقاء موضوع یعنی وجود خارجی موضوع، یعنی تو ذهنتون نرود که اگر میگیم موضوع باید در استصحاب باقی باشه تا بتونیم استصحاب بکنیم، این الزاماً یعنی اینکه وجود خارجی داشته باشن. نه، این عامه، بقاء کل شیئن به حسبه، وجود هر چیزی به حسب خودشه. گاهی مستصحب ما، موضوع ما یا معروض مستصحب ما یک امر خارجی است، یک طبیعتی است مقید به یک قید حضور در خارج و وجود در خارج، مثل قیام و زیدن. کان زیدن قائما، الان شک میکنیم، استصحاب میکنیم قیام زیدن. در این موارد بحثی نیست، این موضوع ما و معروض مستصحب ما عبارت است از یک طبیعت و ماهیت به مثلا وصف وجود خارجی، حالا اقسامی داره این خودش، یه وقت اصل وجود او در خارج مورد نظره، یه وقت وجود او متصفا به یه قیدی مثل قیام و امثال این. خب در این گونه موارد وقتی میگیم زیدون کان قائما، در حقیقت بقاء الموضوع در اینجا یعنی بقاء زید. بله، زید در اینجا معروض قیامه، منتها در گذشته، اونم با وصف وجود خارجی، یعنی زیدی که موجود خارجی بود این معروض قیام شد، شک میکنیم در قیامش، استصحاب میکنیم بقاء قیام. پس در اینجا موضوع ما و بقاء موضوع ما در حقیقت به این نحو شد که این زید در خارج موجوده، بعد ما شک که در یک وصفی غیبی میکنیم، استصحاب میکنیم که اون موجود با این وصف کماکان باقی است. ها حالا ایشون میگه فرق نمیکنه، اونجا محل بحثه، ایشون میگه فرق نمیکنه. حالا صبر کن، همین نکته برای همین بحثه. اگر کسی بخواد استصحاب بکنه وجود زید رو، وجود زید، زید دیروز موجود بود، امروز شک میکنیم موجوده یا نه، استصحاب میکنیم وجود زید، بقاء الموضوع اینجا چجوری تفسیر میشه؟ اینا همه برای توضیح این نکته است. بقاء الموضوع در مثال اول روشن بود، وقتی ما یقین به قیام زید داشتیم، بعد شک که در قیام زید کردیم، میخوایم استصحاب بکنیم بقای قیام زید را، میگیم اینجا باید موضوع موجود باشه، بقاء الموضوع شرط استصحابه، بقاء الموضوع تو این مثال به چیه؟ وجود زید در خارج، که این زید قبلا معروض قیام بود به وصف وجود خارجیش. حالا میخوایم ببینیم زیدی که در خارج موجوده بازم اون وصف در او هست یا نیست. تو این روشن بقاء الموضوع اینجا مشکل نداره، اما در جایی که ما بخوایم یقین به وجود زید داشتیم، حالا شک که در وجود زید میکنیم، میخوایم استصحاب کنیم وجود زید را، اینجا بقاء الموضوع چجوری تصویر میشه؟ بقاء الموضوع در اینجا به حسب خود اینجاست، اون چه که موضوع قرار گرفته در اینجا وجود خارجی زید نیست، بلکه طبیعت و ماهیت زید است لابشر، یعنی همون وجود ذهنی زید. اون طبیعت و وجود ذهنی زید یقین داریم مقید شده بود به وجود، لباس وجود پوشیده بود، الان شک میکنیم آیا موجوده یا نه، میگیم همون موضوع، یعنی همون زیدی که تقررش در ذهن من بود و الان من شک در وجود او دارم، استصحاب میکنم بقای او. پس فرق نمیکنه وقتی ما میگیم در استصحاب باید موضوع باقی باشد، بقا و کل شیئن به حسبه، یه وقت بقا بقا در خارجه، در وجود خارجیه، ما یقین به وجود خارجی باید داشته باشیم، این برای ما محرز باشه، یه وقت وجود ذهنیش برای ما باید محرز باشه. لذا ایشون میفرماید که با این توضیحی که ما دادیم یک اشکالی مرتفع میشه. بعضی اومدن تفصیل قائل شدن، گفتن این که ما بگیم در استصحاب بقاء الموضوع شرطه، این کلیت نداره، بعضی جاها بقاء الموضوع شرط هست، بعضی جاها بقاء الموضوع شرط نیست. گفتن در قسم اول در مثل یقین به قیام زید و شک در قیام زید بقاء الموضوع شرطه، اما در مثل یقین به وجود زید و شک در وجود زید بقاء الموضوع شرط نیست. بین اینا فرق گذاشتن. خب ما حل کردیم، اونا به این جهت غفلت کردن. مرحوم شیخ میفرماد با این توضیحی که ما دادیم، اون اشکال و اون تفصیلی که آقایون به خرج دادن و اون کلیت مسئله اعتبار بقای موضوع رو اشکال کردن، اون اشکال اونا برطرف میشه. عنایت فرمودید؟ اصلا رمز این که ایشون این مسئله رو مطرح کرده پاسخ به اون اشکال، که به هر حال ببینید ما اینجا برای مستثنا، برای استصحاب یه شرطی داریم به نام بقاء الموضوع، و این شرط جریان استصحابه، و همه جا هم این قانون باید ملاحظه بشه، باید رعایت بشه. نمیشود استثابی باشه و بقاء الموضوع ها نباشه. به هر حال بقاء الموضوع باید رعایت بشه. حالا منتها بقاء الموضوع در هر جا به حسب خودش. این فقط اینه که شما فکر نکنید حالا اگر یه جایی مثلا تو ذهنتون بود که حالا بقاء الموضوع یعنی بقاء الموضوع فی الخارج، نه، گاهی وقتا بقاء الموضوع به معنای همون تقرر ذهنی اوست، وجود ذهنی اوست، بقاء در وجود ذهنی، بقاء در تقرر ذهنی، که اون وقت بعد ما وجود خارجی را حمل میکنیم بر اون. قناعت فرمودی؟ این حالا تا ببینیم که دلیل بر اعتبار این شرط یعنی بقاء الموضوع چیه. خاتمتون ذکر بعضهم للعمل بالاستصحاب شروطا. ببینید روی این کلمه عمل بالاستصحاب دقت داشته باشید که ایشون پایین‌تر میاد میگه نه اینا شروط جریان استصحاب هست. عمل بالاستصحاب توضیح دادم عمل بالاستصحاب یعنی چی؟ یعنی یک بحث خبروی به این معنا که آیا حالا استصحابی که جریان داره معتبره یا نه، میشه بهش عمل کرد یا نه، حجت یا نه، که بقاء الموضوع و عدم المعارض و وجوب الفصل، اینا از این مبادئ. و تحقیق و رجوع الکله یعنی هم بقاء الموضوع هم عدم المعارض هم وجوب فصل الا شروط جریان الاستصحاب، اینا همه برمیگرده به شروط جریان الاستصحاب، یعنی بحث صغروی، یعنی بحث مفاد کانه ناقصن، بحث مفاد کانه تامه. و توضیح ذلک انک قد عرفت ان الاستصحاب عبارت عن ابقاء ما شد فی بقائه. استصحاب یعنی چی؟ ابقاء چیزی که در بقای شک. خب و هازا وقتی ما میگیم استصحاب یعنی ابقاء ما شک فی بقای، و هازا لا یتحقق الا مع شک فی بقاء القضیه المحققه فی السابق به عینها فی زمان الله. منظور اینه که ما شک که در حدوث مثل نداریم، ما نه، شک در بقای همون قضیه ایست که در سابق محقق شده به عینه ها، و الا اگر مثلش باشه که خب بحثی نیست که اونجا عرض حضور شما، بحث در اینه که همون قضیه ای که در سابق بوده به عینه الان وجود داشته باشه، بحث ما در اینه. و شک و علا هذا الوجه لا يتحقق الا به اموره، شک بر این وجه لا يتحقق الا به اموره. الاول این که ما بخوایم شک در بقاء قضیه محقق در زمان سابق داشته باشیم، بقاء الموضوع فی زمان لاحق، این موضوع در زمان لاحق باقی باشه. و المراد بهی معروض المستثن، منظور از موضوع چیه؟ معروض مستثن. فاذا اريد استصحاب قيام زيد او وجودهی، خب اگر شما بخواید قيام زيد رو استصحاب کنید یا وجودش رو استصحاب کنید، فلا بد من تحقق زيد في الزمان الظاهر على النحو الذي كان معروضا في السابق. درسته؟ شما میخواید قیام زید رو تصویر کنید، استصحاب کنید، باید یه زیدی در زمان سابق بوده و قائم بوده باشه. بله؟ تحقق زید فی زمان لاحق علی النحو الذی کان معروضا فی السابق. خب این زید باید همانطور که قبلا بود و قائم بود، این زید الان باشه، منتها ما شک کنیم قائم هست یا نیست. پس این زید باید مسلم باشه بودنش، ولی اگه زیدی نباشه که دیگه جای بحث در شک در قیام اونی. حالا بله چرا؟ حالا سواء کان تحققه فی السابق، این زیدی که قبلا بوده محقق بوده، کجا محقق بود؟ به تقرره ذهنن او به وجودهی خارج. یه وقت این زید قبلا وجود ذهنی داشت، تقرر ذهنی داشت، طبیعت بود، ماهیت بود، لابشر، یه وقت نه وجود خارجی بود. اون وقتی که شما دیروز یقین داشتید زید وجود دارد، زیدون موجودون، چی رو گفتید موجودون؟ یه طبیعت، یه ماهیت رو گفتید موجودون. چی موضوع قرار دادید وجود رو بر او حمل کردید؟ طبیعت لابشر که حالا جانب وجودش ترجیح پیدا کرد موجود شد، و الا قبل از اون نسبتش با وجود عدم یکسان بود. خب اون زیدی که در ذهن شما تقرر داشت، طبیعت بود، ماهیت بود، دیروز حمل موجود برش شد، گفتید موجوده. خب الان اگر من شک در وجود زید بکنم، بقای اون موضوع به چیه؟ به زید، به تحقق زید. منتها تحقق زید در کجا؟ در خارج. اگه تحقق زید در خارج برای من یقینی باشه، دیگه استصحاب معنا نداره. ها؟ اصلا بحث داره قیام نیست. نه، در اون دومی ما داریم بحث میکنیم. بحث داره دومی، دو تا مثال اینجا. بحث داره وجود زیده، اون قیام که بحثی نداریم ما. بله زید، آقایی به نام زید دیروز قائم بود. دیروز وجود خارجی زید یقینی بود برای ما، استصحابش به قیام هم یقینی بود. حالا همین شکی در قیام میکنیم، میخوایم شکی در قیام میکنیم، میخوایم چی کار بکنیم؟ استصحاب کنیم. اینجا موضوعش برای ما یقینیست. موضوع چیه؟ وجود زید. اینکه این آقای زید هنوز هست، زنده است، نمرده. شکی در قیامش داریم، استصحاب قیامش رو میکنیم. اما اونجایی که شما یقینتون دیروز به قیام زید نبود، به اصل وجود زید بود، الان اگر شک که در وجود زید بکنی، استصحاب میکنیم وجود زید را. اینجا بقاء الموضوع چجوری تصویر میشه؟ اینکه دیروز چه چیزی موضوع برای حمل وجود بر او بود؟ دیروز که من یقین کردم زید موجوده، چی موضوع بود؟ همون باید الان باقی باشه. دیروز چی وجود داشت؟ چه چیزی موضوع بود؟ طبیعت و ماهیت لابشرط زید، یعنی وجود ذهنی زید، تقررش در ذهن. اون را من درش وجود رو حمل کردم و یقینی شد برای من وجود. همون قضیه، یعنی از زید الذی کان فی الذهن، ها، سارم موجودم. الان شک میکنم در وجود، میگم همون زیدی که در ذهن من موجود شد الان هم وجود داره. پس بقای هر چیزی به حسب خودشه. سواء کان تحققه فی السابق به تقرره ذهنن، در اونجایی که یقین به وجود زید باشه و شک در وجود، او به وجودهی خارجن، اونجایی که بخوایم استصحاب قیام زید بکنیم. تقرره ذهنن مال اونجاییست که بخوایم استصحاب وجود زید بکنیم. وجودهی خارجن مال اونجاییست که بخوایم استصحاب قیام زید رو بکنیم. فزیدون معروض للقیام فی السابق به وصف وجوده خارجی. زید با وصف وجود خارجیش، یعنی زید خارجی، معروض قیام بود در زمان سابق. این زید پسر فلان دیروز قائم بود، امروز شک میکنیم، میگیم همون زید پسر فلان امروز هم قائم است. ولل وجود، یعنی زیدون معروض لل وجود، اصل به لل قیامه. زید معروض وجوده، وجود حمله برش میکنیم، ولی به وصف تقرره ذهنن چی رو اینجا موضوع قرار میدیم؟ همونی که دیروز موضوع بود. دیروز که وجود رو خواستیم حمله برزید کنیم، چه چیزی رو موضوع قرار دادیم؟ طبیعت و ماهیت زید، وجود ذهنی زید. اینجا هم الان که میخوایم شک که در وجودش داریم وجود رو حمله برش بکنیم، استصحاب بکنیم وجود رو، موضوع ما میگیم باقیست، یعنی همون وجود ذهنی و طبیعت و ماهیت لا به شرط زید هم هنوز هم باقیست، لا وجود و الخارج. روشن شد؟ و به هازا اندفع مستشکله بعضن فی کلیت اعتبار بقاء الموضوع فی الاستصحاب. با این توضیحی که ما دادیم مندفع می شود اون اشکالی که بعضیا کردن در چی؟ در کلیت اعتبار بقاء موضوع در استصحاب. گفتن آقا بقاء الموضوع شرط کلی نیست. گفتن اعتبار بقاء موضوع در مثل استصحاب قیام زید درسته، چون احراز زید در خارج ممکنه، ما زید رو در خارج احراز بکنیم، بعد شک که در قیام بکنیم، بعد قیام استصحاب بشه. ولی در استصحاب وجود زید اعتبار بقاء موضوع معنا نداره، چون اگر بخوایم زید را احراز بکنیم دیگه شکی در زید نداریم تا بخوایم وجودش رو استصحاب بکنیم. اگه وجود زید هم احراز نشه که موضوع از بین رفته، جایی برای استصحاب نیست. پس اومدن گفتن تو این قسم دوم مسئله شرطیت بقاء موضوع منتفی است. به انتقاضها استشکله، به انتقاضها یعنی انتقاض این کلیت. نمیگن ما کلن این شرط رو بذاریم کنارا، میگن باید محدودش کنیم به استصحاب وجود الموجودات عند شک فی بقائها. گفتن اعتبار بقاء موضوع در مواردی که بخواد خود وجود یک موجودی استصحاب بشه معتبر نیست، اینجا اعتبار نداره. زعمن منهو ان المراد به بقائهی وجوده الخارجی ثانوی. این آقایون فکر کردن منظور از بقای موضوع یعنی وجود خارجی ثانوی موضوع، یعنی همطور که دیروز وجود خارجی داشت امروز هم باید وجود خارجی داشته باشه. گفتن خب حالا که الانم بخواد باید وجود خارجیش محرز باشه، اگه ما وجود خارجی زید رو احراز کردیم چون میگیم موضوع باید باقی باشه، پس یه استصحاب وجود چه معنا داره؟ ها؟ پس این موارد ما میگیم بقاء الموضوع معتبر. غفلتا عن ان المراد وجود ثانوی، این آقایون غفلت کردن که مراد وجود ثانوی این موضوعه، یعنی در زمان لاحق هم باید موجود باشه علا نحو وجود الاولی، به همون نحوی که در زمان سابق موجود بود. اصاله لأن یحکم علی بالمستصحب و به نقیزه، که صلاحیت این رو داشته باشد که به مستصحب یا نقیزه مستصحب بهش حکم بشه. بله، وجوده ثانوی اصاله، ان المراده وجوده ثانوی اصاله، این اصاله مال اون وجوده ثانویه. بله بله، وجود ثانوی که صلاحیت داشته باشد لحن یحکم علیه بالمستصحب و بنقیزه، یعنی این موضوع باشه به همون نحوی که قبلا بود، زیدی باشد به همون نحوی که قبلا بود، که حالا ما بیاییم بگیم خب حالا قائمان او لیس به قائمان، زیدی باشد به همون نحوی که قبلا بود، حالا بیاییم بگیم موجود او لیس به موجود. خب این در مورد این یکی ما دوچار مشکل میشیم. و الا لم یجوز ان یهمل علیه المستصحب فی زمان سابق، و الا جایز نیست که ما بیایم مستصحب رو در زمان سابق بر او حمل بکنیم. فالموضوع فی استصحاب حیات زید هو زید القابل، پس موضوع در استصحاب حیات زید اون زیدی است که قابل است، صلاحیت دارد. لان یحکم علیه بالحیات تارتن و بالموت اخرى، اون زیدی که صلاحیت داره یه بار بگیم زنده است یه بار بگیم مرده، کدام زیده؟ ها؟ کدام زیده که صلاحیت داره یه بار بگیم زنده یه بار بگیم مرده؟ وجود ذهنی، طبیعت زید، ماهیت زید، که هم قابلیت اتصاف به وجود داره هم قابلیت اتصاف به عدم داره. بلا زید خارجی که زیدی که برای ما الان موحد موجوده در خارج، این قابلیت نداره متصف بشه به وجود عبار و تارتا متصف بشه به عدم. باید این صلاحیت باشه که ما بتونیم یه بار متصف بکنیم به اون مستصحب، یه بار به نقیزش. در استصحاب وجود زید، اون چی که معروض مستصحبه وجود ذهنی زیده، و هذا المعنا لا شک فی تحققه عند الشک فی بقای حیاته، و این معنا شکی نیست در تحقق این معنا عند الشک فی بقای حیاتش. این معنا یعنی اون زیدی که قابل لن یحکم علی بالحیات تارتا و بالموت اخرى، این وجود ذهنی زیده. پس بقاء الموضوع معلوم شد، اولا کلیت داره و بقاء کل شیء به حسبه. حالا دلیل بر اشتراط این شرط برای فردا انشاءالله.